هفته عصر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه سوم اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با 100مین سالروز رویداد سوم اسفند با جایگاه و پیامدهای ویژه‌ای در تاریخ ایران و نیز برابر 21 فوریه 2021 میلادی. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آژانس به دوربین هایی که پیش از این در مراکز هسته ایران نصب شده اند را نخواهد داد. او این اظهارات را ساعتی پیش از دیدارش با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد. آقای ظریف در گفتگو با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی در همین حال احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما تاکید کرد که این مذاکرات به گفته او شامل هیچ تغییری در توافق هسته ای نخواهد شد. محمد جواد ظریف همچنین پس گرفتن درخواست فعال شدن مکانیسم ماشی از سوی آمریکا را امتیازی به ایران ندانست و مدعی شد جمهوری اسلامی به گفته او چیزی برای پنهانکاری ندارد. دولت پیشین آمریکا و نیز اسرائیل بارها ایران را به تخطی‌های مخفیانه از توافق اتمی و از سرگیری تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کردند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای که در پایان جلسه علنی خوانده شده به دولت حسن روحانی هشدار دادند که به نوشته آنها حق ندارد اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به تأخیر بیاندازد. این بیانیه که به امضای 226 نماینده مجلس منتشر شده همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران برای گفتگو با مقامات ایران صادر شده است. بیانیه نمایندگان مجلس تأکید می‌کند که دولت موظف است در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس پایان دهد. نمایندگان مجلس پیش از این بارها بر لزوم اخراج بازرسان آژانس نیز از ایران تأکید کردند، با این حال در بیانیه روز یکشنبه به این درخواست اشاره‌ای نشده است. در خبری دیگر، گروهی از دانشجویان بسیجی هم روز یکشنبه در برابر ساختمان سازمان انرژی اتمی در تهران تجمع کرده و علیه سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران شعار دادند. این معترضان که خود را گروه‌های بسیج دانشجویی معرفی می‌کنند، همزمان با دیدار آقای گروسی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دست به تظاهرات زدند. این گروه که شعارهایی چون بازرسان جاسوس اخراج باید گردند میگویند با هر گونه توافق بر سر برقراری دوباره نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته ایران مخالفند.
جاسوس اخراج باید گردند.
بازرسان جاسوس اخراج باید گردند.
رافائل گروسی روز شنبه برای دومی بار در یک سال گذشته برای مذاکره با مقامات ایران وارد تهران شده است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به پایین بودن مستمری‌های خود و اجرا نشدن صحیح همسانسازی در 16 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات در شهرهای تهران، مشهد، ساری، کرج، شوشتر، بوجنورد، کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، قزوین، خرم‌آباد، تبریز، عراق، یزد، اهواز، نیشابور و ایلام برگزار شدند. بازنشستگان تجمع کننده خواستار همسانسازی مستمری های خود با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از درمان رایگان شدند. وزارت کشور ایران خواستار انحلال بنیاد خیریه جمعیت امام علی توسط مراجع قضایی شد. این بنیاد خیریه با انتشار بیانیه روز یکشنبه و اعلام این خبر نوشت که بر اساس ابلاغیه که دریافت کرده موعد رسیدگی به این دادخواست انحلال 12 اسفند ماه خواهد بود. جمعیت امام علی بنیادی مردم نهاد و خیریه است که از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم است. گردانندگان این نهاد و بسیاری از فعالان مدنی مستقل این اتهامات را رد کردند. بکتاش.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. در تهران دیدار رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
تصور من این است که جمهوری اسلامی هنوز در داخل به نوعی از اجماع نرسیده.
ادامه تظاهرات سراسری بازنشستگان ایران در بیش از 20 شهر کشور. دکتر شهراد طاهری در فهرست دانشگاه استنفورد از دانشمندان برجسته جهان.
کار من پژوهش در مرض چاقی و مرض قند بوده که از سال 2004 اولین بار نشون دادیم که.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می شنوید. همزمان با دیدار رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد رافائل گروسی با مقامات در ایران، تجمعاتی در اعتراض به این دیدار و مسائل هسته‌ای برگزار شده. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار روی خط رادیو فرداست. چه جزئیاتی داریم در مورد این تجمعی که امروز برگزار شد؟
روزهای قبل هم همیشه این صحبت بود، یعنی یک گروهی از مخالفان دولت خیلی تاکید داشتن که بحث همکاری با آژانس باید پای به پایان برسه. سالهاست که این بحث رو مطرح میکنن که بازرسانی که در تهران هستن در واقع جاسوس کشورهای غربی هستن و باید به همکاری و نظارتشون خاتمه داده بشه. ولی این صحنه ها در مجموع آشناست، یعنی دولت دوم آقای خاتمی که اونجا مذاکرات هسته‌ای بود و بیشتر با کشورهای اروپایی بود اون موقع و همین آقای روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود موقعی که مذاکرات سعدآباد در جریان بود، اونجا هم یه گروهی رفته بودن اعتراض میکردن و داشتن شعار میدادن، همین شبیه همین دانشجویان بسیجی که وزیر خارجه بریتانیا اون موقع مثلا به کنایه به مقامات حکومت ایران گفته بود که اینا رو خودتون آوردید و اینجا سازماندهی کردید. یه بخشی از این حرف هم درست هست، به خاطر اینکه حکومت ایران میخواد به یک نوعی به طرف غربی بگه که درخواستایی که در کشور هست خیلی درخواستای تند و تیزی هست و مثلا مبنی بر اخراج بازرسان هست و ولی ما الان میخوایم محدود بکنیم بازرسی ها رو. بنابراین میشه گفت که بیشتر این یک نمایش سیاسی هستش که در حاشیه این مذاکرات هسته‌ای در این 15 سال اخیر همیشه وجود داشته و یک بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی بوده برای اینکه همین نشون بده که داره مثلا از اون درخواستای خودش کوتاه میاد و اهل مثلا معامله هست و همین که یک ابجستی هم بگیره اون بخشی، یک فرصتی هم بده به اون بخشای تندروتر که یک جست اقتدار و مقاومت رو اینا بگیرند.
یه بیانیه هم مجلس شورای اسلامی صادر کرده در مورد اینکه باید مواضع رو، همون مواضعی که اعلام شده رو، سفت و سخت در پیش بگیرن.
بله، آقای عراقچی البته گفته بود که از روز 5 اسفند یعنی این کار رو انجام میدن. مقامات ایران، دولت ایران اولش یه خورده انتقاد کرد و گفتش که ممکنه که این شروطی که مجلس گذاشته که خب عملا ممکن نبود که تا این تاریخ تحریم‌ها رو بردارن، این در فرایند مذاکره با دولت بایدن یک موانع ایجاد بکنه. ولی بعد از اون که اونجور که آقای ظریف و آقای خرازی دو عضو شورای نظارت بر برجام روایت کردن، بعد از اون که آقای خامنه‌ای در یه جلسه اصرار کرده و تاکید کرده که مصوبه مجلس باید اجرا بشه، دولت ایران هم اومد خیلی سفت و سخت وایساد و گفتش مصوبه رو اجرا میکنم و الان از این کاهش بیشتر تعهدات خودش داره به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکنه که طرفهای غربی به یک نوعی راضی بشن تحریم ها رو بردارن یا مذاکرات و اون روند رسیدن به برداشته شدن تحریم ها رو سرعت بده.
رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار بود. پیشاپیش ضرب الاجل جدید 5 اسفند تهران جهت کاهش بازرسی های ملل متحد از تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت عدم لغو تحریم های ایالات متحده، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز دیدار کرد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا میگوید:
تصور من این است که جمهوری اسلامی هنوز در داخل به نوعی از اجماع نرسیده که با بایدن و دولت او و گمبیتی که به قول فرنگی آغاز کرده چه باید کرد. آیا باید همچنان هزینه ها رو برای آمریکا بالا برد یا اینکه به خواسته های دولت روحانی تن داد و قبول کرد که با دولت تازه آمریکا وارد گفتگو بشن؟ مسئله اصلا اینه، آمریکایی ها برای اینکه راه جمهوری اسلامی رو برای بازگشت به مذاکرات باز بکنن امتیازهایی دادن که مغایر با سیاست اولیه بایدن نیست، که گفته بود اول جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو تجدید بکنه و به برجام به صورت عملی برگرده بعد مذاکره بکنیم. این به نوعی میتونه حفظ وجه باشه برای حکومت که بگه اونها مکانیزم معاشه رو پس گرفتن و تحریم هایی که علیه ما اعمال کرده بودن در این چارچوب برداشتن و به هر حال آمریکا آماده است که با ما به گفتگو بنشینه. این حالا با جمهوری اسلامی واقعا که با این سیاست چه بکنن؟ ولی نشانه هایی که در صحبت تازه آقای عراقچی بود حاکی از این است که دولت به شدت مایل به برگشتن به این مذاکرات.
الان نزدیک 2 دهه است آقای تغییرزاده که مسئله هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره. آیا طی این سالیان گذشته تفاوتی کرده این مسئله؟
واقعا نه، ایران هنوز در نقطه صفر در جا میزنه. یک قدم به جلو بر میداره و 2 قدم به عقب بر میگرده. از نظر هدفها، از نظر امنیتی که برای خودش انتظار داره، از نظر افزایش قدرت ایران، اگر در این 20 سال واقعا ظرفیت صادرات نفت قربانی برنامه اتمی نمیشد، امروز ایران کشور مرفعی بود. قدرت امروز مفهومش با 20 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش فرق کرده. قدرت از کیف پول کشورها میاد، در حالی که ایران کشور فقر زده شده و تنها به ریسمان برنامه اتمی خودش آویخته، منابع نفت رو نابود کرده، سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه این منابع رو از بین برده، عملا از بین برده، صدها میلیارد دلار زیان به کشور وارد کرده و هنوز هم این رو به عنوان عامل فشار ازش استفاده میکنه. برنامه اتمی که حتی اگر به هدف نهاییش برسه واقعا ارزشی نه از نظر بازدارندگی خواهد داشت، نه از نظر توسعه نفوذی برای ایران.
برای کشورهایی که طرف برنامه هسته‌ای ایران هستند طی این سالیان گذشته، اونها چطور؟ اونها آیا توفیقی به دست آوردن به غیر از همین توافق هسته‌ای که اون هم الان وضعیتش به این شکله؟
در دولت بایدن شاید زور اونها تفاوت کرده با فشاری که در دوره ترامپ داشتن و سیاست‌های خودشون با آمریکا پیوند داده بودن، ولی وضعیت تازه خطر رو برای ایران کمتر نکرده، به نظر من زیادتر کرده. اگر آمریکا تعلل بورزه برای پشتیبانی کردن سیاست‌هایی که هدفش بازداشتن ایران از تبدیل شدن به قدرت اتمی هست، این رو اگر با قدرت نظامی نیامیزن، خواسته‌ای که سعودی‌ها و اسرائیل دارن، کشورهای منطقه تصور می‌کنن که سیاست بازدارندگی آمریکا رو جمهوری اسلامی بهش عمل نمیکنه، جدی نمیگیره و به این علت ممکن است که کار رو به دست خودشون بگیرن و این ظرفیت رو اونها دارن در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی برای نابودی زیرساختهای اتمی ایران، در این جهت که بگن یک نوع خطر موجودیت برای ما هست. این بخت یا خطر برای جمهوری اسلامی زیادتر میشه که اونها مبادرت بکنن به حمله نظامی و نابودی این زیرساختها.
رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با گذشت حدود 1.5 ماه از شناسایی اولین موارد کرونا جهش یافته موسوم به انگلیسی در ایران، گزارش ها از شناسایی این ویروس در مناطق دیگر کشور حکایت دارند. همزمان با بالا رفتن شمار موارد ابتلا به این ویروس جهش یافته، پیشنهاد تعطیلی اصناف و اعمال محدودیت ها مطرح و در دست بررسی گزارش شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است و مقامات از رشد شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته کرونا خبر می‌دهند، به طوری که ردپای این ویروس حالا در بسیاری از مناطق ایران دیده می‌شود، از جمله در شهرهای جنوبی به ویژه شهرهای استان خوزستان مثل اهواز و شادگان. در استان قزوین هم آب یکی از همین شهرهاست. پیشتر رئیس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران در گفتگویی با روزنامه همشهری گفته بود که مواردی از ابتلا در تهران، شهرهای شمالی و استانهای شرقی هم دیده شده که به گفته او اغلب مسافرانی بودند که به بریتانیا سفر کرده یا از آنجا آمده بودند. اما بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده بودند که موارد منجر به مرگی هم وجود داشته که هیچ گونه سفری به خارج از کشور نداشتند. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هفته گذشته اعلام کرد که ویروس جهش یافته حالا در کل ایران پخش شده. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، حالا تهران، اهواز و البرز به عنوان کانون‌های ویروس جهش یافته بریتانیایی شناخته شدند، اما آنطور که کارشناسان گفتند، هنوز این ویروس به مرحله همه‌گیری در کل ایران نرسیده است. همچنین سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که این ویروس جهش یافته قدرت سرایتش بالاست، افراد کم سن و سال را بیشتر مبتلا می کند و همینطور ریه ها را بیشتر از ویروس معمولی کرونا درگیر می کند، به طوری که میزان کشندگی آن 30% بیشتر از نوع معمولی ویروس کرونا برآورد شده. دکتر مینو مهرز، متخصص عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا، هم تاکید کرده که مرگ‌آوری نوع جهش یافته ویروس کرونا طی 3 روز است. موضوع آنجایی نگران کننده تر می شود که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، اعلام کرده از 10 نمونه آزمایش در یکی از بیمارستان های اهواز 9 مورد کرونای انگلیسی گزارش شده است.
مثلا از یه آیسوی خوزستان، یکی از بیمارستان های دانشگاهی، ما 10 تا نمونه گرفتیم، 9 نمونهش ویروس انگلیسی بوده، از اونان که البته تو آیسوی بستری بودن. ویروس انگلیسی خاصیتش اینه که هم راحت‌تر سرایت میکنه، سریع‌تر اوج میگیره، هم در فرد هم در اجتماع. یعنی ما قبلا اگه 5 روز یه هفته معمولا برای اینکه مریض بدحال بشه فرصت داشتیم، مثلا همین مریضی که تو آب یک عنوان اولین مورد کشف کردیم، چطوری کشف کردیم؟ 2 روز آدم 48 ساله جوان سرحال دامپرور، 2 روز از شروع علائمش گذشته بود، اونقدر بدحال شده بود که مراجعه کرده بود، زیر درمان شدید تا 2 روز فوت کرد. ما به خاطر اون مشکوک شدیم.
با توجه به شدت و قدرت این ویروس، به نظر میرسد باید محدودیت هایی در شهرهای ایران در نظر گرفته شود. اما در حالی که گفته شده تهران یکی از کانون‌های ویروس جهش یافته است، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، با صراحت به خبرنگاران گفته بحث تعطیلی تهران اصلا مطرح نیست. اما به گفته ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، از روز شنبه برای استان خوزستان محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.
مرزای خوزستان کاملا بسته شده، ورود و خروج داخلی از استان به خارج محدودیت جدی ایجاد شده، تردد بین شهری درش ممنوع شده، در اکثر جا بعضی از روستا هستم کلن قروق و قرنطینه شده. دیروز بحث بود که پروازهای استان هم کاهش پیدا کنه، چون اونجا هم روند بستری و فوت با یه زاویه 70-80 درجه، مخصوصا روند ابتلا و بستری در خان و سور.
در همین حال حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا، هم گفته پیشنهاد تعطیلی اصناف و اعمال محدودیت‌هایی مطرح شده که در حال بررسی است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، در مورد واکسن هایی که از طریق کوواکس، برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است، توضیحاتی داده و گفته اگر آنها سر قولشان باشند، باید تا 2 هفته آینده 4.2 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران برسد، واکسنی که محصول مشترک سوئد و بریتانیا است. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت کشور، هم گفته واکسن انستیتو پاستور در اردیبهشت و واکسن شرکت برکت و ایران فارمت هم برای تیر ماه قابل استفاده باشند. به گفته معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن سازی رازی، مستندات مربوط به واکسن کووپارس به اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو ارائه شده و حالا منتظر هستند که مجوز شروع تزریق این واکسن به انسان‌ها شروع شود.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد نزدیک به 90 کشور در تمام قاره‌ها واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را آغاز کردند، هرچند این روند از تصورات خوشبینانه کنتر پیش می‌رود، اما گزارش‌هایی هستند که امید رهایی از این کابوس را برای مردم روی زمین افزایش داده. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تا روز یک شنبه 21 فوریه 2021 همزمان با سوم اسفند 99 تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی WHO بیش از 111 میلیون و 720 هزار نفر اعلام شده. به طور طبیعی و بر اساس وظایف خبررسانی در مدت بعد از اعلام شیوع این ویروس در نقاط گوناگون جهان که از یک سال بیشتر شده، آمار جانباختگان بیدرنگ بعد از تعداد مبتلا شدگان مطرح می شود. این تعداد تا کنون اندکی کمتر از 2,474,000 نفر شده است. آماری که در سایت ها و نمودارها می آید اما به ندرت در این نوع جمع‌بندی های خلاصه بازگو می شود، شمار درمان شدگان است. این شمار تا همین تاریخ 3 اسفند به اندکی کمتر از 89 میلیون نفر رسیده است. یعنی بیش از 80% مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر جهان درمان شده اند. از طرف دیگر تصاویری از برخی کشورها و شهرها که در زمینه واکسیناسیون نسبتاً سریع پیش رفتند در رسانه‌ها منتشر شده که امید به بازگشت تدریجی به زندگی عادی را در مردم جهان افزایش داده است. از تزریق اولین دوز واکسن کرونا در جهان اندکی بیش از 2 ماه می‌گذرد، اما در همین مدت تا به حال حدود 202 میلیون دوز واکسن در سراسر دنیا تزریق شده. به گزارش بلومبرگ واکسیناسیون دست کم در 88 کشور آغاز شده و ادامه دارد، کشورهایی در تمام قاره ها. در آمریکا آنتونی فاوچی رئیس مرکز مقابله با بیماری های مصری و عفونی این کشور طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای واکسیناسیون 100 میلیون نفر طی 100 روز اول دوره ریاست جمهوری او را پیش از آغاز این دوره واقع گرایانه توصیف کرده بود. حالا و بعد از گذشت 1 ماه از مراسم تحلیف آقای بایدن، مرکز کنترل و پیشگیری ایالات متحده شنبه 2 اسفند آمار دریافت کنندگان دوز اول واکسن را بالای 61 میلیون نفر و شمار کسانی را که دوز دوم واکسن هم به آنها تزریق شده نزدیک به 18 میلیون نفر اعلام کرد. با این اوصاف به نظر می رسد آمریکا از طرح 100 روزه جو بایدن نیز پیش بیفتد و تا آن زمان جمعیت بیشتری را واکسینه کند. بریتانیا که با وجود انتشار نوع جهش یافته ای از ویروس کرونا ابتدا به محدودیت های شدید روی آورد، همچنان در حال سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون مردم این کشور است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شنبه 2 اسفند با اعلام بازگشایی احتیاط‌آمیز فعالیت‌های اقتصادی در کشور به طور رسمی وعده داد تمام بزرگسالان تا پایان ماه جولای، یعنی حدود 5.5 ماه دیگر، دست کم اولین دوز واکسن پیشگیری از کرونا را دریافت خواهند کرد. همچنین با اعلام نام نوواکس در جایگاه اولین واکسنی که در برابر نمونه جهشی ویروس مؤثر است، نخست وزیر بریتانیا از این خبر استقبال کرده و گفته که سازمان مقررات دارویی آن را ارزیابی خواهد کرد و در صورت تایید این سازمان بریتانیا 60 میلیون دوز از این واکسن را سفارش می‌دهد. در روسیه که آخرین آمار اعلام شده تزریق واکسن به 22 بهمن و تعداد نچندان قابل توجه 2 میلیون نفر برمیگردد، در کنار صادرات واکسن اسپوتنیک وی به برخی کشورهای جهان از جمله ایران، به تازگی خبر دستیابی به سومین نوع واکسن کرونا در داخل این کشور به طور رسمی اعلام شده است. اما چشمگیرترین ارقام همچنان متعلق به اسرائیل است که تاکنون واکسیناسیون را برای نیمی از جمعیت خود به انجام رسانده. بیشتر کسب و کارها در این کشور از روز یکشنبه سوم اسفند به صورت عادی از سر گرفته شده. ورود به همه فروشگاه‌ها از این روز برای همه یکسان و عادی است، اما ورود به باشگاه‌های ورزشی و تئاترها تنها با نشان دادن کارت سبز میسر است. این کارت سبز در اسرائیل برای کسانی صادر می شود که یا واکسینه شدند یا در دوره مصونیت بعد از بهبودی از بیماری کرونا به سر می برند. البته برخی از تدابیر فاصله گذاری اجتماعی همچنان در اسرائیل برقرار است که بیشتر به تجمعات بزرگتر مانند عروسی ها و آیین های مذهبی مربوط می شود. ویروس کرونا در اسرائیل رسما از 23 بهمن 98 شناسایی شد و این کشور واکسینه کردن مردم خود را از 29 آذر امسال با واکسن تن فایزر آغاز کرد. به نوشته شبکه خبری الجزیره، دولت اسرائیل با شرکت آمریکایی فایزر توافق امضا کرده تا در ازای ارسال اطلاعات پزشکی مربوط به اثرات این واکسن بر روی شهروندان خود، مقادیر انبوه دیگری از واکسن فایزر را دریافت کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
بازنشستگان ایران بار دیگر دست به اعتراضات سراسری زدند. در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تصاویری از برخی از این اعتراضات و شعارها منتشر شده است. بنابر گزارش‌های این اعتراضات، صبح امروز 3 اسفند در بیش از 25 شهر ایران برگزار شده است. رسول بوداغی، فعال صنفی در ایران، درباره اعتراضات امروز به رادیو فردا می‌گوید:
تجمعات امروز بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات 26 بهمن 99 انجام شده. در طول این چند ماه مرتب بازنشستگان دارن تو خیابان‌ها فریاد می‌زنن، اما امروز در شهرهای تهران، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، تبریز، خراسان شمالی، قزوین و چند شهر دیگه مقابل اداره کل تأمین اجتماعی با حضور گسترده انجام شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی که در یکی دو ماه اخیر بارها تجمع برگزار کردن، مهمترین خواسته هاشون همسانسازی واقعی بوده. در گذشته هم به نام همسانسازی یه مبالغی به حقوقشون افزوده شده، اما اینها خواستار همسانسازی به معنای واقعی آنطور که در قانون مدیریت خدمات کشوری هست رو میخوان. همچنین میخوان که حقوقشون متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کنه. دولت‌ها با دست درازی به صندوق‌های بازنشستگی اموال بازنشستگان رو که در طول 30 سال و در زندگیشون و در سال‌های ده‌ها سال گذشته ذخیره کردن رو به غارت می‌برن و در نتیجه این قشر رو به فلاکت کشوندن. نمونه آخر اون برکناری سرمربی تیم ملی فوتبال بوده که برای تأمین قرارداد این آقای مربی دست درازی میکنن به صندوق ذخیره، به صندوق بازنشستگان. بعد از شکایت این فرد به فیفا، اینا برداشت کردن پول مبلغ هنگفتی را. فدراسیون جهانی فوتبال کل مقدار قرارداد به همراه خسارات آن را پرداخت کرده.
آقای بوداغی، الان این اعتراضات بار پنجم هست توی دو ماه گذشته. یه وعده وعیدهایی داده شده بود ولی اونا گویا اجرا نشده.
ببین، یکی از موضوعاتی که در طول این 42 سال به اثبات رسیده دروغگویی این حاکمان هست. اینها فقط دروغ بافی میکنن. من نمیدونم این اعتقاداتی که اینا دارن، این وجدانی که من اصلا، یعنی اینا هر کی ضعیف‌تر باشه اینا بیشتر بهش ظلم میکنن. بازنشسته ای که با واکر راه میره، با عصا راه میره، حتی توانایی شعار دادن رو هم نداره، اینا با بی وجدانی تمام پولشو بالا میکشن.
رسول بوداغی، فعال صنفی در ایران و اعتراضات سراسری امروز بازنشستگان ایران، در واقع ادامه اعتراضات بازنشستگان ایران.
یه عده‌ای که شاید جمعشون به اندازه یک مینیبوس هم نباشه جمع شدن جلوی سازمان انرژی اتمی ایران و ابراز اعتراض کردن از احتمال مذاکره با آمریکا در قالب نشست گروه 5 به علاوه یک. حالا سوال اینجاست که اینا نماینده چه کسانی هستند؟ چه گروهی هستند؟ آیا نماینده مردم هستند؟ آیا میلیون ها نفری که چند ساله در فقر به خاطر این تحریما، به خاطر این مذاکره نکردن با آمریکا دارن رنج میبرن؟ آیا اجازه دارن 50 نفر رو، حالا اگه اینا 20 نفرن 50 نفر رو به عنوان نماینده بفرستن همون جایی که اینا رفتن، بگن نه ما میخوایم مذاکره بشه؟ آیا این حق دارن؟
روحانی فرمودن که مردم باید شیوه زندگی رو تغییر بدن. من میخوام به ایشون بگم مدت‌های مدیدی مردم شیوه زندگیشون رو تغییر دادن، دیگه تو سفره‌هاشون نه خبری از برنج، گوشت، مرغ، ماهی، فقط نون خالی. آقای روحانی شما چشماتون رو باز کنید ببینید، شما تهیه یه واکسن درمونده اید، نمیتونید تهیه کنید برای ملت، ملت رو به روز سیاه نشوندین. اون وقت میگین تغییر، پیروزی، کدوم پیروزی، کدوم تغییر؟ از این تغییر دیگه بالاتر؟
یک نفر قبلا در مشهد به جرم نوشیدن الکل یا مشروبات الکلی اعدام شد، الان هم یک خلبان بازنشسته 73 ساله رو حکم اعدام براش صادر کردن به خاطر اینکه سه بار قبلا خورده بوده. من هیچ حرفی برای این حکم یا این قوانین که آقایون درآوردن ندارم، فقط یک بیت شعر میخونم که فقیه شهر دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال و اوقاف است. همین، بخورید مال و اوقاف رو بدون ترس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در فهرستی که دانشگاه استنفورد به تازگی منتشر کرده، 2% از دانشمندان برجسته را که کار و پژوهششان حائز اهمیت است معرفی کرده که در میان آنها نام دکتر شهراد طاهری هم به چشم می‌خورد. دکتر شهراد طاهری در گفتگو با رادیو فردا میگوید چند صد تن از دانشمندان ایرانی در فهرست یاد شده قرار دارند.
کار من پژوهش در مرض چاقی و مرض قند بوده که از سال 2004 اولین بار نشون دادیم که کمخوابی وزن میبره بالا و اثری که خواهد داشت اینه که هورمونای اشتها میبرن بالا بالاتر خواهند بود وقتی کمخوابی باشه. و تازگی ها نشون دادیم که بیماری که مرض قند دیابت 2 دارن ممکنه این از این مرض رها پیدا کنن، وزنشون بیاد با این و دایتشون عوض بکنن، ممکنه این مرض رو برگردیم به نرمال. و کار من در این قسمت ها بوده، در اثر خواب و وزن و مرض خندی.
آقای دکتر شهراد طاهری، رسانه های بین المللی هم با شما گفتگو داشتن در زمینه کارها و پژوهش هاتون، شما از پیشینه خودتون، از گذشتتون بگین که اکنون گویا در قطر به کارهای پژوهشیتون ادامه میدین، درسته؟
بله، همونه. من کارم رو توی انگلیس شروع کردم و اومدم قطر چون قطر بیماری قند و بیماری چاقی زیاد هست در این کشور و کشور دور و بر قطر. اومدم اینجا که پژوهش بکنیم که ببینیم چرا اینجوریه و چطوری میتونیم برگردونیمش. برای ایران هم همین مسائل رو داره دیگه. این باید همین کشوره که میگم میدل ایست و نورت افریکا، همشون سفر مرض چاقی و مرض قند خیلی مهمه واسه این کشوره. باید با هم دیگه کار بکنن که اینو برگردونن که این مرض ها خیلی اثر بدی خواهد داشت واسه تمام کشوره میدل ایست.
الان شما آینده این پژوهشتون رو چگونه میبینین در زمینه این بیماری هایی که بسیار سخت هم هستن همطور که اشاره کردین؟
من مرض خند خیلی چیز بدی خواهد بود، برای که بیشمار آدم های اثر زیادی گذاشته واسه مردم ایران و مردم خاورمیانه. هرچی شمار این بیمار بره بالاتر در خواهد بود واسه کشورها و بیمارستان ها. سال پژوهش ما مهم بوده که نشون داده که میشه این مرض رو نگه داشت و اثر خوبی خواهیم داشت اگر بتونیم وزن رو بیاریم پایین. مثلا اولین کاری که باید بکنیم واسه بیمارهای که مرض قند دیابت 2 دارن اینه که وزنشون رو بیاریم پایین بدون دوا با رژیم غذایی و ورزش.
پروفسور شهراد طاهری در فهرست دانشگاه استنفورد از دانشمندان برجسته جهان با رادیو فردا گفتگو میکرد.
100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299، ورود بریگاد قزاق به تهران، برآمدن رضا شاه پهلوی، در یک گفتگوی ویژه با عباس میلانی.
انگلیس ها اصولاً رغبتی در تمام دوران سلطنت رضا شاه به او نداشتند. در آغاز ازش واهمه داشتند. آدم نترسی میدونستنش، آدم مستقلی میدونستنش.
یک شنبه سوم اسفند پس از بخش های خبری ساعت 15، 18 و 21 از رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-21-12-21-12-13. همراه شما هستیم با گزارش هفتگی در حیطه مسائل بانوان.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
برای شنوندگان برنامه هایی که به افشاگری موارد آزار جنسی علیه زنان اختصاص دارن، این صدایی آشناست. صدایی که نام آزارگر رو پنهان میکنه. اما برای اولین بار هفته گذشته گزارشی در وبسایت انگلیسی رادیو اروپای آزاد و رادیو فردا منتشر شد که در اون نام متهم به آزار جنسی مطرح شده بود. کامیل احمدی، پژوهشگری که بر اساس این گزارش متولد ایران و تحصیل کرده بریتانیاست، از میان زنانی که همکارم گلناز اسفندیاری برای تهیه این گزارش با اونها گفتگو کرده، دو نفر اون رو به تعرض جنسی که چندین سال پیش روی داده متهم میکنن و حدس میزنن که اون در یکی از این موارد از مواد مخدر استفاده کرده. زن سوم گفته آقای احمدی یک روز در منزلش برهنه از حمام خارج شده و از اون خواسته تا او رو لمس و نوازش کنه. آقای احمدی بر اساس گزارش گلناز در پاسخ به ایمیل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در خصوص این اتهامات درخواست کرده که برای دفاع از خودش نام این زنان در اختیار اون قرار بگیره. اون در این حال توافق کرده که از طریق اسکایپ مصاحبه کنه، اما بعداً از طریق ایمیل خبر داده که ترجیح میده ابتدا مشورت حقوقی بگیره. آقای احمدی در گذشته چندین مورد از اتهام آزار جنسی رو تکذیب کرده. اما چرا تا به حال نام آزارگران جنسی در برنامه‌های رادیو فردا منتشر نشده بود؟ این سوال رو از نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا پرسیدم.
روی همونطوری که میدونی به لحاظ حقوقی و سازوکار رسانه‌ای مسئله خیلی پیچیده یه پوشش چنین سوژه‌هایی. تردیدی نیست که رویداد خیلی مهم و ویژه یه حرکتی مثل میتو و خصوصا وقتی میرسه به ایران، جنبه‌های منحصر به فرد و عمیق‌تری هم پیدا می‌کنه با توجه به اون هرم مردسالارانه‌ای که تو ایران وجود داره. دامنش از بسیاری خانواده‌ها شروع میشه تا بستر فرهنگی جامعه، باورهای تبعیض‌آمیز مذهبی و در رأس همه اونها البته حکومتی که توی حوزه جنسیت شالودهش اساساً مبتنی بر تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های جنسیه. طبیعتاً برای هر رسانه‌ای، رسانه آزادی مثل ما، پوشش چنین سوژه‌های اهمیت بالایی داره، ولی در این حال نباید فراموش بکنیم که در ذات خودش این مسئله یک ماجرای حقوقی و قانونیه با حساسیت‌های خودش. اگرچه که خصوصا با توجه به مأموریت رادیو اروپای آزاد و به تبع اون رادیو فردا پرداختن به جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان در رؤوس اصلی دستور کار ماست، در این حال کسب اطمینان از صحت روایاتی که مطرح میشه مثل هر موضوع حقوقی دیگری هم برای ما واجبه. و گذشته از حوزه حقوقی که میتونه به طور بالقوه رسانه‌ها رو در معرض شکایات متهمان قرار بده، به لحاظ اخلاق رسانه‌ای هم هر نشریه، رادیو، تلویزیونی ملزم به اینه که در پوشش اتهامات با دقت و وسواس عمل بکنه. البته از طرف دیگه حساسیت‌های ما مربوط به حوزه زنان، خطوط قرمزی که وجود داره، دشواری‌های زنان آسیب دیده، همه اینها باعث میشه که تلاشمون بر توانمندسازی زنان و تقویت مطالبه‌گری باشه. در این حال توی این مسیر ملاحظات حقوقی و اخلاق رسانه‌ای رو هم در نظر میگیریم که البته پرونده به پرونده طبیعت روایات متفاوته. مثلا در مواردی که افرادی با هویت خودشون اتهاماتی رو وارد میکنن، خب طبیعتاً شرایط متفاوته تا وقتی که با اسامی مستعار مواجه هستیم. البته باعث نمیشه که نپردازیم به این پرونده ها. مطمئناً مشکلات و موانع که بر سر راه زنان آسیب دیده قرار داره توی این جامعه به اصطلاح سرشار از تبعیض و سرکوب جنسی و جنسیتی، این مسائل از نظر ما مغفول نمیمونه، اما در این حال با توجه به واقعیت‌های موجود حقوقی رسانه رو محتاط‌تر می‌کنه در مواجهه با چنین مواردی.
گلناز اسفندیاری از آخرین گزارشگرانیه که با این احتیاط روبرو شده. گلناز در مورد مشکلات تهیه این گزارش اینطور میگه.
این گزارش رو من مثل سایر گزارش‌ها بر اساس استانداردهای بالای خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه کردم و با اطمینان از منابعم که تا حدی که امکان داشت راستی آزمایی کردم گفته‌هاشون رو، ادعاهاشون رو، و با کسان دیگری چک کردم که در جریان بودن قبلاً. مسلماً گزارش درباره آزار جنسی و یا اتهامات در این زمینه خیلی حساسه و خانم هایی که میگویند این تجربه رو داشتن هنوز براشون صحبت کردن در این باره آسون نیست و این رو من کاملا حس کردم در گفتگوهایی که انجام دادم. مسئله دیگه مسلماً جنبه حقوقی ماجراست که باید قوانین حقوقی کشورها رعایت بشه، قوانین و حساسیت‌های حقوقی، و در مورد آقای احمدی قوانین بریتانیا چون او شهروند اونجاست. به همین علت هم ما گزارش رو با وکیل‌هامون در آمریکا و بریتانیا چک کردیم و از اونها مشاوره گرفتیم که مشکل حقوقی پیش نیاد.
اما کنترل حقوقی یک گزارش رسانه‌ای چه تغییراتی رو در ماهیت اون ایجاد می‌کنه؟ این سوال رو از گلناز پرسیدم.
تغییری در ماهیت گزارش صورت نگرفت، ولی بعد از مشاوره‌ای که با وکلا داشتیم، به خصوص وکیل در بریتانیا، چون قوانین خیلی سخت‌تری داره در مقایسه با بقیه کشورها مثل آمریکا، برخی از کلمات رو که در گزارش بار حقوقی داشت اونها رو تغییر دادیم. ولی میگم این تغییری در خود گزارش به اون صورت ایجاد نکرد. مسئله دیگه‌ای که به وجود آورد این مشاوره با وکلا این بود که خب انتشار گزارش چند روز به تأخیر افتاد، ولی خب اون هم برای به اصطلاح دقت بیشتر بود.
متن کامل گزارش گلناز اسفندیاری رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا بخونید. اما حالا یک پرسش اساسی پیش روی ما قرار میگیره. وظیفه روزنامه‌نگار چیه؟ غیر از اینه که ما وظیفه داریم تا نگاهی دقیق، جستجوگرانه و روشنگرانه به مسائل مختلف داشته باشیم، با این همه حساسیت و دقتی که در بسیاری از موارد ما رو مجبور به استفاده از پنهان کردن نام آزارگر جنسی میکنه، سرنوشت روزنامه‌نگاری و خبررسانی آزاد چه خواهد بود؟ نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا پاسخ میده.
خب ببین، همونطوری که گفتم ما متعهد هستیم به پوشش چنین مسائلی، از جمله کارهای مهم رسانه ما هست پوشش سوژه های مثل آزار جنسی زنان، تبعیض های موجود علیه زنان و اقلیت های جنسی، به ویژه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مأموریت رسانه‌ای داره برای تمرکز روی مسائل مدنی. و من خوشحالم که بگم همیشه توجه ویژه‌ای به مسئله آزار و تبعیض علیه زنان داشتیم. شاهدش همین برنامه‌ای که الان من دارم توش صحبت می‌کنم، صدای دیگر خود تو، که قبلاً پیش از آغاز حرکت میتو برنامه‌های خیلی مفصلی داشتیم درباره سرکوب جنسی زنان، آزار جنسی زنان و امثال اون. تمرکز ما همیشه روی پوشش سنگین فعالیت‌های زنان از جمله میتو هست، در این حال با در نظر داشتن محدودیت‌های حقوقی. خودتو با بسیاری از قربانیان آزار جنسی صحبت کردی که اتفاقا یکی از آخرین مستندات در همین باره جایزه سالانه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو هم به خودش اختصاص داد. چنین پوشش و گزارشگری و روایتگری جامعه رو حساس میکنه به این موضوع بسیار مهم، به خودی خود در راستای توانمندسازی زنانه در جهت روشنگری درباره حقوق اونهاست. البته موارد مطرح شده به طور مجزا تک به تک هم مورد بررسی ما قرار میگیره، در مواردی میتونه به تهیه گزارشی اختصاصی منجر بشه از یک پرونده مشخص با ذکر نام متهم، مثل همون چیزی که همکارمون گلناز اسفندیاری انجام داده درباره کامیل احمدی، که البته این موارد بعد از بررسی های خیلی دقیق حقوقی انجام میگیره.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
تنبیه خواسته دارم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو از آزار جنسی، خشونت خانگی و راهکارهایی که برای مقابله با اونها پیدا کردید در میون بگذارید. کافیه با آدرس ایمیل zan@radiofarda.com ایمیل بفرستید یا بر روی کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @fardagram با ما تماس بگیرید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. کم کم به پایان برنامه این هفته صدای دیگر نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda